بخوای ناله کنی سلاح البکا، حتی بخوای ناز کنی سلاح البکا. این عشق از این عشق سرمایه است، برای همین خلق شد. حیف این عشق کردن برای جادیه بریزه. و عشقی که برای اهل بیت میزه از همین عشق است. والحمدلله.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مستفسان را که قرآن از برست، صفحه دل مستفسان را که قرآن از برست.
خب دوستان عزیزم، تفسیر کردن حضرت استاد جوادی آملی سوره مبارکه معارج رو آیات 19 تا 23 در برنامه برکرانه نور. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه مجموع برنامه های بخش 4 طبق وعدمون در این لحظه نوبت میرسه برنامه فقه آل محمد و در این برنامه درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی رو به مدت حدود 23 دقیقه خواهیم شنید.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. چند تا سوال جواب این سوالا را قبلا عرض کنیم. خب یکی از سوالا اینه که به این اشکال ادبی ها را گرفته که در کلمات گاهی اون مثلا گاهن به جای بعضی برخی گاهن می نویسن. درسته که این غلط باره که گاهن گاه فارسیه و تنوین در عبارت‌های عربی به کار برده میشه، بنابراین گاهن من اشتباه میکنم، گاهن کلمه گاهن غلطه، چون تنوین مال کلمات عربی، گاه هم کلمه فارسیه. حالا مهم نیست. بعدم دارن که صاحب جواهر که محور بحث ما همون کلام صاحب جواهره که ایشان بگن به این که در امر معروف و نهی از منکر باید مفسده ای نباشه، اگر امر صورت بگیره نهی صورت بگیره مستلزم مفسده ای باشه واجب نیست. مرادشان از این مفسده چیه؟ مفسده برای آمر یا مفسده ای در اون کار فرق نمی کنه. خلاصه ایشان بخوان بگن به این که اشکال ما بعدن خواهد آمد، اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم مفسده باشه. مفسده رو هم به ضرر تفسیر میکنه، ضرر باشه، ضرر مالی یا جانی یا ضرر بر افراد دیگه باشه، اونجا میگن واجب نیست. پس مرادشون از مفسده ضرره، ضرر را هم به این طور وسیع خودشون تفسیر میکنن که ما اشکال داریم که بعدن عرض میکنیم. یه سوال های دیگه این است که باز همون کلام صاحب جواهر بره، جواهر همینه که بازم ما در کلام جواهر خوب بحث داریم. یک سوال اینه که شما به بنده خطاب کردن مطالبی از جلد 52 بهار الانوار خواندید. بله، جلد 52 بهار طبع جدید مربوط به امام عصر علیه السلامه. بنده فهرستی ازشان میخوام بسان بخونم، فرصت خواندن همه نشد. خواندم که شما دربارش تحقیق کنید. گفتیم بیم که اخبار روایات ما صوفیانی، مروانی، یمانی داره، مراد چه کسانی است؟ یا گاه مثلا مراد افرادی داره مثل دجال، مثلا منظور دجال چیه؟ دجال یه شخص خاصه یا صفت است برای کسانی که دارای صفت فریبکاری و دغلبازی داشته باشن؟ خلاصه من اون که خواندم از اون کتاب نقل کردم، عقیده خود بنده نبود. منظور من این بود شما عزیزان در جلد 52 بهار راجع به امام عصر علیه السلام مطالب فراوانی وجود داره، خودتان تحقیق کنید، تحقیق کنید، نظریه بدید. اگر فرصت پیدا کنید خیلی خوبه. من هم یک مقدار خواندم، از جمله اینکه اونجا خواندم کلمات مجلسی بود. بالاخره اونجا خواندیم، ما در مقام تحقیق طرف خود آن نبودیم، در مقام بیان مطالب از این کتاب که شما دربارش مطالعه کنید. یکی از موضوعات این بود که خبری نقل کرده بود اصحاب حضرت مهدی علیه السلام همگی عجم می باشن و در میان اون یک نفر عرب نیست. اونجا این ذکر کرد اصحاب حضرت مهدی علیه السلام چند دستن، یک دسته که به اندازه همان کسانی که در جنگ بدر حضور داشتن 313 نفر، منظورش اینا بود. این 313 نفر از نخبگان کل جهان که در سطح بسیار بالا از عقیده و ایمان و ویژگی ها دارن، اینا عین ما تکونو یعتبکم الله جمیعا. این آیه را به این طور تفسیر کردن، هر کجا باشید در یک لحظه خداوند همه اونها را در مکه حاضر میکنه تا در خدمت امام عصر علیه السلام باشن. این 313 برخواد خاصی هست، 50 در از اینا مرعص از زنهاست، بقیه هم از مردها میباشن. اینا اصحاب خاصن، صحبت در این بود. و الا بعدن از جاهای دیگه هی افراد ملحق میشن، هزاران نفر ملحق میشن که حرکت میکنه حضرت از اونجا به طرف نجف و کوفه. اما این اون اصحاب خاص وحده اول 313 نفر، ایشان روایت نقل میکنه اینا همه از عجم میباشن، در میان اونها عربی نیست. خلاصه اون چه ما گفتیم نقل از اون کتابه، نه نظر خودمان. گفتیم که شما یک مقدار با من آشنا بشیم با این کتابی که مربوط به امام عصر علیه السلامه، به این که شما تحقیقی در این موضوع به جا بیارید. این یکی از سوال ها بود. خب بازم یکی از سوال ها این است که خب به بنده خطاب میکنن که شما اینطور که بیان بکنید خب امر معروف و نهی از منکر رو به طور این وسعت داره و عظمت داره، معروف ها منکر ها، کیفیت امر، کیفیت نهی، آمر که باشه، ناهی که باشه، خلاصه شما طوری برداشت بکنید. مثلا سید شهدا علیه السلام جریان کربلا و عاشورا در همین خلاصه میکنید. خودشون فرمودن انی اورید و ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. خب این که معلوم سواله، در سوالشون هست که چرا امامان دیگه این کار کردن. من از این جهت متاسفم که از تواریخ ائمه علیه السلام بعضی اطلاعشان خیلی کمه. ائمه علیه السلام کلشان همین کار در زیارتنامه‌شان از شهدان که قد اقامت از صلاح و آتیت از زکا و امرت به ما رو بنایدن همه شان تروده شکلی کار پرداری، یک شکل شرگاه شکل آشورایست، گاه شکل کار شکل دیگریست. ائمه علیه السلام در زمانی بودن تحت سیطره ظلم بنی عباس، ولی همه شان بیکار نبودن، اما خود دشمن نمیذاشته که اینها کلماتشان عملشان حتی برای ما نقل بشه. حضرت امام حسن مجتبی بعد از شهادت امیر علیه السلام در سال 40 هجری قمری 10 سال حیات داشت امام حسن مجتبی. در این 10 سال مسلمان بیکار که نبوده، یک حدیث ازش اونه داریم. خب مسلمان اونه حدیث که همان امام صادق علیه السلام یک امامه، امام حسن یک امامه دیگه. امام صادق فرصتی به وجود آمد توانستن مطالب بیان کنند، حضرت باقر ولی امام صادق شدند. از حضرت امام سجاد علیه السلام تقریبا 35 سال بعد از کربلا زنده بوده، ولی احادیثی ما در احکام از اون نداریم، ولی سیف سجادی داریم. دشمنان قوی نمیذاشتن که اینها با مردم ارتباط پیدا کنن، مطالبشون مردم بگن. اگر میگفتن نمیذاشتن منتشر بشه. خلاصه همه اینا، همه ائمه علیهم السلام امر بر نهی از منکر داشتن. در دهار باب انهم لا یبوتون الا بالشهاده، تمام ائمه علیهم السلام که امام 12 هنوز نیامده غیر از اون همه شون شهید شدن. اگر اینا کار به کار سلاطین اون زمان و بنی امیه بنی عباسشون شهید نمیشدن که، بنابراین تمام آنها چون شهید شدن. چرا؟ برای خاطر همیشه امر معروف نهی از منکر. شکل کارها خفر داشته. ایشان نمیشه تعجب بکنم چرا امامان یه سکوت کردن. یعنی چه سکوت کردن؟ ما امام ساکت نداریم. اگر امام ساکت بود که بنی عباس و بنی نوفل کار نداشتن که. اینطور نوشته ها خیلی نوشته هاییست حاکی از این که اون شخص که می‌نویسه واقعا اطلاعات تاریخی باید خیلی داشته باشیم. اینجا بنده آوردم، حالا الان فرصت زیاد نیست، ولی اشاره میکنم امام رضوان الله علیه در اول وصیت نامه نوشتن ما مفتخریم به اینکه حدیث ثقلین و فلان و فلان زیاد نوشتن. یکی هم داره ما مفتخریم به اینکه ائمه علیهم السلام امامان ما همیشه با دستگاه ظلم مبارزه کردن و جهاد کردن و در این رو کشته شدن. تمام ائمه علیهم السلام که غیر از امام زمان علیه السلام که هست همه اینا شهید شدن. خب شهادت چیزی نبوده که اینا، خب امر معروف بکردن نهی از منکر بکردن در برابر هارون ها و منصور دوانی ها و اینا در برابر اینا. شما بینید که اصلا امام رضا علیه السلام به اون دیبل خزائی امان اشعار خان، خب گفت یک شعرم من به شعر شما اضافه کنم. گفت بگید یوف قبر به توس نیالها من مصیبت علخت الاحشاب الزفرات. شما خبین امام، این امام رضا، امام رضا اینقدر در تنگنا و سختی بوده مبارزه می کرده. بالاخره هیچ امامی ساکت ما نداری. ایشان نوشتن چرا امامان یه ساکت بودن. قدیس در سوالات خودتان دقت بفرمایید، قدیم مطالعه بیشتر بفرمایید. اینا مطالعه بود که یکیشم بنده نتوانستم بخوانم، البته اسم کسی که اون نمیبره، اما خط به طوری بود که خانان اسلام باشیم، اهل بیان باشیم، ادبیات قوی داشته باشیم، خط خوب داشته باشیم. حالا نمیگیم خیلی خوشنویس، طاهر خوشنویس، ولی خانا قلدن باشه. من نتوانستم بخوانم. خب بالاخره یه نفر که درس خارج میخوانه چند سال خوانده ولی خطش غیر از خودش کسی نمیتونه بخونه، خب این واقعا این نقص بزرگی است. از اینجا سعی کنید به اینکه خطتان هم خود باشه. خط و حسن کمال و مرئن، این کانل عالمن فحسن، خط خوب خودش کماله، اگر از عالمی باشه که بهتر خواهد بود. سابقا در حوزه ها همینطور که درس بخواندن مشق هم می‌نوشتن، مشق می‌نوشتن که افرادی بودن خوشنویس می‌آمدن با اونا مشق دادن و اینا. باید بنده خودم در همدان اینجوری بود، در هر شبی هر طلعه باید 40 سطر مشق بنویسه و صبح بیاره تحویل بده. این خودش یک کاری بود انجام می‌شد. مشق اون قلم‌های نی درشت، خط خودش یک معیارهایی داره، اینا تحت نظر استاد، هر کاری استاد لازم داره. خلاصه سعی کنید ببینید که خط شما هم خانا باشه. خب حالا بحث ما فعلا این بود با صاحب جواهر رحمت الله علیه. این خیلی خوبه که ما بدانیم فقهای ما چی میگفتن. زمانشان زمان عجیب بوده واقعا، فکر نمیکردن روزی زمانی به وجود بود که علما بتوانن حقایق رو بیان کنن. علما در مقابل دستگاه‌های سلطه‌گر قدرتی داشته باشن حرف بزنن، خودشون هم خیلی محدود و محصور بودن. با اینکه صاحب جواهر خودش به ولایت فقیه قائله، ولی که در جای جای کلماتشون استفاده میشه که خیلی در تنگنا بوده، خیلی بسته فکر میکرده. مثلا ایشان میگه، بین که در باست کتاب جهاد ایشان میگه مرزبانی بر رباط واجب نیست، مرزهای زمینی، مرزهای هوایی، مرزهای دریایی، نه مرزها رو شکر واجب نیست برن. بین که مسلمان ها مرزهای خودشان را در مقابل دشمن حفظ کنن، چون دلیل نداریم اصلا براعت شک میکنیم، اصلا براعت اینجور فکر میکنه. خب وقت که یک فقیه فکر کنه کشور اسلامی را ما مرزها را باز بذاریم، خب مرزهای دریایی، زمینی، هوایی یک مرزهاییست، مرزهای فرهنگی یک مرزهاییست که دشمن از راه فرهنگ فکر خودش نفوذ میده، مرزهای امور سیاسی، مرزهای امور اقتصادی. مرز خیلی مهمه دیگه. علما شیعتنا مرابطون به صقر الذی یلی ابلیس و افاریته. در اوائل بهار این حدیثه، امام صادق علیه السلام، علمای شیعه ما مرزبان هستن در برابر ابلیس و لشکریان ابلیس، نمیذارن که اون فکر و نقشه و فرهنگ ابلیس سلطگران از اون طرف بیاد. امور فرهنگی مرزهایی داره، خط قرمزهایی داره، امور سیاسی خط قرمزهایی داره، امور اقتصادی خط قرمزهایی داره. برابر این مرزبانی چیزی خیلی واجب و لازمه. ایشان میگن نه خیلی دلیل نداریم بر وجودش. از این قبیل کلماتشان زیاد دارن که حاکی از یأس ایشانه. مثلا ایشان در کتاب جهاد میده خب وعدت لهم مسعت من قباب من رباط الخیل، این آیه قرآن خطاب به مسلمان هست، ولی میگن ما مأمور نیستیم این کار بکنیم، نمیتونیم لشکر فراهم کنیم. اگر لشکر میشد فراهم کرد امام صادق این کار رو میکرد در برابر بنی امیه، نکرد با هم نمیتونیم در برابر بنی عباس. خلاصه در یک زمان بسته محدودی فکر میکردن. امروز که الحمدلله حوزه انقلابی و راه باز شده، ما از این جهت در خواهیم بینیم اونا چه میگوتن و ما چه کار باید بکنیم. خب حالا بالاخره ما اینجا رساندیم که صاحب جواهر آمدن گفتن که فقها ها گفتن که شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر 4 شرطه. اون شرط آخری که مفسده اینه باشه، مفسده را میشان به ضرر تفسیر کرد. در اونجا امر معروف کنند که ضرر جانی و مالی و به مسلمان ها به خودتان نباشه. دیگه توضیح ندادن که ضرر چه ضرری باشه. خب ضرر ها خیلی فرق میکنه، بعضی ضرر ها خب خیلی فاحشه و بدی، توضیح ندادن. و اون شخصی که میخواد نهی کنه چه کسی باشه، اینا توضیح ندادن. خب خلاصه موضوع بحث ما خیلی موضوع مهمیه. حالا اون چه بنده بخوام عرض کنم اینه که مطلب اول اینه که عرض کنم، اشاره کنم که بقیه بعدن، اینی که ضرر، خب ایشان رفته سراغ قاعده لا ضرر. بله ما یه قاعده لا ضرر داریم، گر که جهت ما خداوند متعال مصادف بشه با ضرر بگیم اونجا حکم را چاره بر میداره روزه گرفتن ضرر داره، چاره وجوب روزه گرفتن را بر میداره. خب این مرد این ناظر این کاره که هر کجا حکم الهی واقعی مواجه شد با ضرر، ناظر اون حکم را برمیداره. قاعده ناظر هم بحث مفصل داره اما حکم برداشته میشه. خب اما حالا اینو بخواییم بگیم در مانعنفی امر مره مصادف بشه با ضرر برداره. ضرر چیه؟ اگر برا بشه به این که امر معروف عبدالله ضرر برداره، خب جهاد مسلمان شهادت داره، جانبازی داره، زحمت داره، ضرر مالی و جانی داره. شاره اینا رو ضرر حساب نمیکنه. ادله دال بر این که شهادت در راه خدا چقدر فضیلت داره، جهاد چقدر فضیلت داره، اون ادله حکومت داران بر قاعده لا ضرر. حکومت چیه؟ حکومت که به قیام احد الدلیلین موضوع دلیل آخر از بین بره تشریعن. شاره میا بگه بین که ربا حرام خیلی شدید، اما بگه لا ربا بین الوالد و ولده، لا ربا بین زوج و زوجاش. چی حکومته؟ یعنی اون ربا که گفتیم این همه حرام است و فلان و فلان، بین پدر و پسر، بین زن و شوهر نیست. میگه لا شکل کسی رشته که حکم برمیداره. خب بنابراین هر کجا که یک حکم طرف شارع آمده لازرر میخواد اون حکم برداره، اما لازرر به عنوان ضرر، اما شارع بین که جهاد ضرر نیست، شهادت ضرر نیست. وقت درباره شهادت چند تا آیه از قرآن، حالا یک همش نمیرسیم به یکش میخوانم شما تا آیات قرآن جهاد را خیر معرفی میکنه، احسان معرفی میکنه، فوز عظیم معرفی میکنه. ضرر نیست، حکومت داره بر لازرر، لازرر میخواد ضرر برداره، این ضرر نیست. شارع مقدس میگه این احسان، ان الله یحب المحسنین، جهاد احسان است، جهاد فوز عظیم است، جهاد خیر است، جهاد برکت، جهاد عزت اسلام. این ضرر نیست. بر این ادله دالده بر عظمت جهاد و شهادت با این بیانات آیاتش بعدن میخوانیم جهاد رو اینطور. حضرت امیرالمومنین خب وقتی شمشیر میخوره میگه فوزت و رب الکعبه، این شهادت دیگه، فوزت و رب الکعبه، این یه سن ضرر نیست. شما اینو بردید به بحث ضرر، وقت گفتید بگی جهاد واجب نیست، نه اصلا از نظر شارع این ضرر نیست، خیر است و احسان است و فوز و عظیم است و فوست و رب الکعبه است و مقامش خیلی بالاست. ائمه علیهم السلام و آیات قرآن اینقدر برای جهاد و شهادت عظمت و فضیلت قائلن، بس ادله داله بر عظمت و فضیلت و برتری امر جهاد حکومت در بر قاعده لا ضرر. اینه بیشتر مطالعه که بیشتر توضیح ان شاء الله تعالی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی رو در برنامه فقه آل محمد تقدیمتون کردیم توسط استاد عالی حوزه علمیه قم حضرت آیت الله نوری همدانی برنامه، و این درس حوزوی تقدیم شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی شد. و با این مقدمه عرض کنم که امروز سال روز درگذشت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی از عالمان وارسته و بنیانگذار حوزه علمیه قمه. اون مرحوم از سال 1301 تا 1315 شمسی ریاست و مرجعیت کامل شیعیان رو به عهده داشت. دوستان خوبم، نگاهی به زندگی اون بزرگ مرد ما رو با موضوعات دقیق و عمیق آشنا میکنه که هر کدوم الگوی عملی برای موفقیت در رسیدن به مقامات علمی و معنوی. درباره شیخ عبدالکریم حائری یزدی گفتن ایشون همیشه درسشون رو با مرثیه و ذکر توسل به سید الشهدا علیه السلام شروع میکردن و قبل از تدریس میگفتن یه نفر برای سید الشهدا قدری مرثیه و مصیبت بخونه. ایشون بارها گفته بودن من هر چه دارم از اون حضرت دارم. آیت الله حائری یزدی در 84 سالگی درگذشتند و در جوار آرامگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شدند. یاد عزیزشون در دلها جاودان.
ای خوش استم کوچ کردن خانه در جان داشتم، روی مانند پری از خاک پنهان داشتم، همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم. در این دریا افکندم شروع، دیده و دل فارغ از آشوب توفان داشتم، در هجوم ترک تازان و کمان خورشید رخشان داشتم، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتم، نور قانع بودن و ملک سلیمان داشتم، نور قانع بودن و ملک سلیمان داشتم.
بله، یک بار دیگه گرامی می‌داریم روح بلند و ملکوتی حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، از عالمان وارسته و بنیانگذار حوزه علمی قم رو. انشالله که لحظه لحظه زندگی این عالمان وارسته سرلوحه زندگی ما و شما همراهان عزیز باشه. دوستان خوبم، اینجا ایستگاه رادیوی معارف هست و ما کماکان در اولین روز هفته شنبه شب، در حالی که ساعاتی بیشتر تا پایان شنبه 29 تیر ماه 1398 باقی نمونده، در خدمت شما هستیم و خدمتگزار شما بزرگواران هستیم در بخش چهارم مجموع برنامه. انشاءالله هفته بسیار خوبی را آغاز کرده باشید و روزهای باقی مونده از این هفته هم با انرژی تمام و با موفقیت سپری کنید. دوستان خوبم، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌ها. این نکته را عرض کنم خدمتون که لحظه نیمه شب شرعی امشب 24 دقیقه بامداد هستش و لحظه آسمانی گلبانگ ملکوتی از آن صبح فردا به افق شهر